بارانی باید تا رنگین کمانی براید و گاه روزهایی در زحمت تا که از ما انسانهایی تواناتر بسازد. لحظه هاتون شیرین باشه دوستان عزیز. از پخش رادیو جوان در حالی که ساعت 15:30 است در خدمت شما هستیم و در این ساعت نقشه گنج رو تقدیمتون میکنیم.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد صنعتی 19
خدای امید تو
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه،
با نقشه گنج.
به نام خدا. سلام، من حامد مشکینی در پنجم بهمن با نقشه گنج همراه شما هستم. ما به مدت 30 دقیقه در نقشه گنج درباره راه و رسم کارآفرینی با شما صحبت میکنیم. برنامه نقشه گنج برنامه‌ایه که به شما کمک میکنه تا در مسیر کارآفرینی به درستی قدم بردارین. از صفر تا سر کارآفرینی رو ما سعی میکنیم که در برنامه بهشون اشاره بکنیم. به شنیدن قصه و داستان موفقیت دیگران بسنده نکنیم. آغازگر قصه خودمون باشیم تا به رویاهامون رنگ واقعیت ببخشیم. تغییرات باور نکردنی در زندگی و موفقیت و کسب و کارمون زمانی اتفاق میفته که ما کنترل امور خودمون رو به دست بگیریم. به روال هر جمعه نقشه گنج رو همراهی کنید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه اینا در نقشه گنج.
رابرت کیوساکی، یه کارآفرین، سرمایه گذار و نویسنده، میگه به مشورت های کسی که پیشتر به هدف تو دست یافته گوش کن. این بخش رو با هم بشنویم.
به نام خدا. سلام، امیر مهدی انبری هستم و همراه دوست بزرگوارمون آقای مهندس شهریار جوهری، مربی و پژوهشگر کسب و کارهای نوپا و کارآفرینی، خدمت شما هستیم تا باز هم در ارتباط با بحث شیرین، جذاب و پیچیده نیروی انسانی در کسب و کارهای نوپا صحبت بکنیم. آقای جوهری، خدمت شما.
درود بر شما، خوشحالم اینجام و سلام دارم به همراهان برنامه.
ممنون. دوستان عزیزی که همراه ما هستند و این چند جلسه گذشته برنامه رو پیگیری کردن میدونن که داریم در ارتباط با بحث استخدام نیروی انسانی در کسب و کارهای نوپا صحبت میکنیم و جلسه قبل رسیدیم به بحث تحلیل شغلی، شرح وظایف و جایگاه شغلی و اینکه این چگونه و به چه شکلی باید ترسیم بشه تا کسی که به عنوان کارفرما میخواد نیروی انسانی مورد نظر خودش رو استخدام بکنه داره در ارتباط به چه جایگاه شغلی و چه فردی که میخواد برای این جایگاه در حقیقت اون رو انتخاب و تعیین بکنه صحبت میکنه. بحث کامل نشد و باقی موند تا خدمت آقای جوهری باشیم تا این بحث رو بتونیم تکمیلش بکنیم. آقای جوهری، ما بحث تحلیل شغلی رو پیش بردیم، رسیدیم به اون بحث مدیریت علمی انگیزشی و بخش‌های مرتبطش.
بله، در خدمتتون هستم. ما این روند جلسات گفتگوی مرتبط با جذب نیروی انسانی رو پیش بردیم، رسیدیم به این مبحث که خب برای اینکه ما بدونیم چه کسی به درد چه کاری میخوره، اول باید بدونیم که کاری که مد نظر ما هست اصولاً چه کاری است. رسیدیم به بحث تحلیل شغل و محورها و چگونگیش و اهمیتش رو گفتیم. اما خب الگوهای حقیقتاً متنوعی وجود داره برای استخراج تحلیل شغل و سه گونه معتبرتر و بین‌المللی براش ذکر شده که مدیریت علمی، الگوی روش انگیزشی و روش سیستمی باشه. ما اگه بخوایم وارد این سه تا بخش بشیم، یکم فضای برنامه به تصور من وارد مباحث زیاد از حد اختصاصی و حالا تخصصی میشه. پیشنهاد نمی‌کنم، ولی یه بخشی که دوست دارم بهش اشاره کنم اون فضایی که مربوط میشه به کسب و کارهای نوپا، یعنی به استارتاپ ها. یک گریزی به این مسئله داشته باشیم، چند هفته از کمتر صحبت شده در خصوصش. اون اینه که معمولا واسه کسب و کار نوپا از روش انگیزشی استفاده میشه، به این دلیل که خب اولا خیلی از اون محورها که برای تحلیل شغل لازمه وجود نداره، چون اصلا اون کسب و کار اینقدر جدیده یا اتفاقی داره توش میفته اینقدر خاص و بدیه که مشابهش وجود نداشته که بخواد تحلیلی از قبل وجود داشته باشه. نکته دومم این که از اونجایی که معمولا وضعیت استارتاپی وضعیت نامشخص و مبهم و پیچیده و دگرگون شونده ایه، اگه خیلی آدم بخواد مبنای در حقیقت محاسبه کارکرد یک شغل و میزان تلاش و تاثیرگذاری یک فرد و آدم بر اساس سیستم و فضای علمی پیش ببره، ممکنه خیلی از اوقات نتیجه نداشته باشه یا نتیجه های خوبی از توش در نیاد. توی همچین فضایی معمولا الگوی انگیزشی الگوی خیلی جذاب تریه، که خب حالا دوستانی که براشون این موضوع جذابه میتونن با مراجعه به گوگل، و حالا گوگل رو میگم چون کتابه خیلی کم خوبی در این زمینه به فارسی ترجمه شده، یا اگه میتونن متن زبان اصلی بخونن میتونن مراجعه کنن و حالا داده‌های بیشتری در خصوص این الگوهای سگانه به دست بیارن. اما چیزی که اهمیت پیدا میکنه که ما همه این حرف رو در مورد تحلیل شغل زدیم برای اینکه به این موضوع برسیم که ما اگه قرار آدمی رو در پوزیشن و جایگاه شغلی قرار بدیم، بدونیم که شغل دقیقاً چیست. خب این میشه یک بخش، یک وجه از ماجرا. باید یه بخش دیگه هم بدونیم و اون که اون آدم کیست، شغل چیست، آدم کیست. ما شغل فهمیدیم که چیست، اینجا میرسیم به طرف مقابل کیست. درست. ببینید، ما صحبت کردیم در مورد تجربه، در مورد صلاحیت، در مورد دانش و خیلی از این مسائل این شکلی، اما وجوهی از خب شخصیت انسانی هست که به این راحتی ها توسط هوشمندترین و تیزبینترین مصاحبه‌گرها ممکنه که برداشت نشه. یعنی فردی به عنوان کوردینیتور یا مسئول امور هماهنگی رفته جایی مصاحبه داره میده و خیلی هم داره خوب به خاطر تجربه بالایی که در این زمینه داره، داره خیلی هم خوب مصاحبه رو پیش میبره، ولی این آدم در ذات انسان در حقیقت حسیه به جای اینکه شهودی باشه و انسان درونگراییه به جای اینکه برونگرا باشه و یه همچین شخصیتی داره. حالا به شرایط مختلفی تن داده، تجربه هم داره و الان در این پوزیشن نشسته، میتونی حداقلی از کارم پیش ببره، ولی از این کار بدش میاد. در حقیقت ما نیاز داشتیم و این در حقیقت الگوی تست شخصیتی پاسخی بود به یک نیاز عمیقی که وجود داشت، و اونم این بود که همواره ما مواجه می‌شدیم با شرایطی که نیاز بود یک سنجه بالادستی و علمی وجود داشته باشه برای اینکه ما فارغ و خارج از تصوراتی که یک فرد خودش در مورد خودش به صورت مستقیم داره به روحش، روانش، الگوهای رفتاریش و الگوهای ذهنیش دسترسی پیدا بکنیم. این شد که خب تست شخصیت شناسی که در قدیم ها خیلی محدود بود به حالا مسائل روانشناختی اومد وارد کسب و کارها شد. طبعا مراکز نظامی و امنیتی اولین کسایی بودن که از این الگوها استفاده کردن، یا شغل هایی که خیلی سخت بود و استرس خاصی داشت. حالا شما تصور کنید در همچین وضعیتی از روانشناسا، رفتارشناسا، روانکاوا، متخصصین تحوارهای روانی دعوت به عمل بردن و اینها هی روی هم هی طرحهای مختلف دادن، تست شد چون تا الان که ما در خدمت شما این میتونم بگم که مایرز بریگز یا تست شخصیت‌شناسی یا MBTI یکی از کامل ترین الگوهای این فضا هست. حالا این MBTI چیه و چیکار برای ما میکنه؟ MBTI که تست هست، حالا این که من میگم به معنیش که فقط اینه، شما مثلا هالندم هست، خیلی اصلا تعداد خیلی زیادی داریم ما، ولی این MBTI رو من روش تاکید میکنم، نسبت به بقیه معمولا نتایج بهتری داده و خیلی هم در سطح جهانی داره ازش استفاده میشه. در مایرز بریگز یا MBTI در حقیقت با یک مجموعه سوالات خیلی متنابه و نسبتاً طولانی که بین نیم ساعت، سه ربع یا حتی یه ساعت ممکنه طول بکشه جواب دادنشون، میان شما کلی سوال میپرسن. خب طبعا مبنیش هم اینه که شما خیلی مکسی نداشته باشی و خب سریع جواب رو بدی و بری جلو.
ناخودآگاهتون پاسخگو بشه، فکر نکنید.
دقیقاً. خب این تست برای مثال میاد در چهار محور: برونگرایی یا درونگرایی، حسی یا شهودی، احساسی یا منطقی، دریافتگرا یا قضاوتگرا شما رو تحلیل میکنه. مبتنی بر کلی تستی که قبل از این انجام شده بوده، در حقیقت ما 16 الگوی شخصیتی رو در MBTI شاهدیم. این 16 مدل از ذهنیت، از رفتار، از شخصیت مبتنی بر اون میزان سوالات نسبتاً متنابهی که حالا عددش دقیقاً الان یادم نیست، در حقیقت آنالیز میشن و در نهایت به شما یک تیپ شخصیتی میده. مثلا میگه که شما INTGC مثلا هستین، شما XYZY، هر چی. برای هر کدوم از این تیپ‌های شخصیتی در حقیقت یک دفترچه تحلیلی وجود داره. در قالب این دفترچه تحلیل داره به شما میگه که شما دقیقاً چه خصوصیت اخلاقی دارین؟ آیا درونگرایین، برونگرایین؟ بعد مبتنی بر همین، باز اینا رو دیگه از این چارتا خارج شده، اومده به جزئیات فراوانی برداخته. یعنی در حقیقت چارتا کرده این رو که به 16 تا شخصیت رسیده. و طبعا اول خیلی به شما خصوصیت رفتاری اون تیفی که بهش تعلق دارید برای شما باز میکنه، دیتیل رو شما میگه، هی به شما میگه که در هر فضایی از کسب و کار شما احتمالاً با چه بخشی احساس راحتی بیشتری میتونین بکنین و در چه بخشهایی قابلیت درخشش بیشتری دارید.
بعضا حتی نمونه هایی رو دیدم که مشاغل پیشنهاد میده.
دقیقاً همینطوره.
شما با این کاراکتر شخصیتی این تیپ مشاغل براتون مناسب هست.
دقیقاً همینطوره. مرحبا. خب این چه قابلیتی رو برای ما ایجاد میکنه؟ شما تصور بفرمایید که یک صاحب کارید، یک کارفرمایین، کارتون در اصل روابط عمومیه و میخواید یک مسئول روابط عمومی هم دقیقاً استخدام کنید. پس به دنبال چه کسی باید باشید؟ حالا با این حرفا که زدیم، اول میرید سراغ تحلیل شغل. آقا این شغل دقیقاً چه خاصیتایی رو داره و اون کسی که بر این جایگاه میشینه باید مشخصا چه کاری رو انجام بده. اون رو استخراج میکنید، خیلی خوب، عالی. از اون ور تست MBTI گرفتید از فرد، از افراد مد نظرتون و میدونید دقیقاً چه کسی قابلیت این، قابلیت اینو داره و این رو در به انضمام اون مصاحبه و رزومه و تجربه و همین موارد قبلی میتونید به عنوان یک مجموعه سند یک پارچه برای تصمیم گیری نهاییتون استفاده بکنید.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. خب با این اوصاف فکر می‌کنم ما میتونیم بحث مربوط به مصاحبه شغلی رو اینطوری جمع‌بندی کنیم و ببندیم که ما در مورد موارد سخت افزاری و نرم افزاری اون جلسه صحبت کردیم، در ارتباط با تحلیل شغلی، شرح وظایف و اینها هم صحبت کردیم و در نهایت بعد از اینکه اون جایگاه شغلی ساخته شد به فرد هم رسیدیم و این فرد یکی از مهمترین ابزارها و المانهایی که بشه از طریق اون تحلیل کرد و به شخص مورد نظر رسید تستای شخصیتی بود که یکی از مهمترین و معروف ترین هاشون هم شما لطف کردین مطرح کردین که تست MBTI بود. من فکر می‌کنم شما دوست عزیز مخاطبی که الان برنامه رو گوش می‌کنین با یه سرچ خیلی ساده روی در حقیقت اینترنت، اولا که در انواع اقسام شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ارتباطی از کانال‌های تلگرامی گرفته تا جاهای مختلف یا روی خود گوگل وبسایت‌های مختلف یا کتاب‌ها و مطالب مختلف می‌تونین این تست MBTI رو جستجو بکنین و هم خودتون و هم سایر دوستانی رو که میخواین تو مجموعتون داشته باشین یا حتی دارین یک بار تحلیل بکنین تا بتونین با کاراکترهای شخصیتیشون آشنا بشین. خیلی ممنون جوهری. مطلب پایانی
یه تکمله است در حقیقت خیلی کوتاه و اونم این که دوستان میتونن برای بخش تست‌های شخصیتی از فضای آنلاین استفاده بکنن، ولی درخواستمون اینه که هیچ وقت در خصوص تحلیل شغل این کار نکنن. تحلیل شغل رو بدن به آدمی که بلد کار تحلیل شغل انجام بده و دخالت واقعا علاوه اگر حتی این احساسو دارن که آدمای توانمندی هستن در این زمینه، یه لطفی به خودشون بکنن، به همون عرصه اصلی توانمندیاشون بپردازن، قصه تحلیل شغل رو اجازه بدن این کسی که کارش اینه انجام بده، چون شامل پیچیدگی‌های حقیقتا فراتر از اون چیزیه که در فضای آنلاین یا حتی مطالعه مکتوب هم حتی میشه بهش دست پیدا کرد. همین.
بسیار عالی، ممنون از لطف شما، ممنون از دوست شنونده‌ای که تا این لحظه همراه ما هستین. من دعوت میکنم که حتما برنامه‌های بعدی ما رو هم گوش بدین، چون این بحث رو داریم تلاش میکنیم که تکمیلش بکنیم. ما این بخش با شما خداحافظی میکنیم، ولی نقشه گنج همچنان ادامه داره.
مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه، سرمایه گذاری های سودآور.
دنبال گنج میگردیم؟
دنبال گنج های بی نظیر و کمیاب میگردیم؟ منتظرین نقشه گنج به دستتون برسه تا راهی بشین و گنج رو به دست بیارین؟ پس این نقشه رو از نقشه گنج رادیو جوان دریافت کنید.
جمعه ها ساعت 15:30
رادیو جوان.
برای شنیدن و یا دریافت فایل برنامه هم میتونید به بخش آرشیو رادیو جوان نقطه IR مراجعه کنید.
نقشه گنج.
اگه علاقه‌مندین با نقشه گنج در ارتباط باشین، این شماره‌ای رو که عرض می‌کنم در گوشیتون ذخیره کنین و بعد در فضای مجازی برامون پیامک بزنین. اما شماره ما 0910-88-88-162. سایت شبکه جوان رو هم فراموش نکنید. این سایت میتونه پر ارتباطی خوبی باشه بین ما و شما شنونده‌های عزیز. radiojavan.ir مصرف انرژی در ایران 4 برابر میانگین مصرف انواع انرژی در جهانه. ایران در مصرف برق جز 20 کشور پرمصرف دنیاست و تولید فراوان گازهای گلخانه‌ای در یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان در ایران مسئله‌ایه که باعث شده بیش از پیش بهینه‌سازی مصرف انرژی و مسائل مرتبط با اون به ویژه بحث‌های محیط زیستی در اون مد نظر قرار بگیره. امروز گفتگویی در همین خصوص داریم. در این لحظه میخوام با جناب آقای دکتر علی وطنی، مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و مجری پروژه ملی بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان صحبت کنم. آقای دکتر وطنی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم بر جناب علی و همه شنوندگان گرامی.
متشکر از شما. آقای دکتر وطنی، شما مجری یه پروژه ملی هستین در حوزه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان که یکی از نیازهای اصلی جامعه امروز هست بحث بهینه‌سازی. ما در موارد زیادی تلاش می‌کنیم که این بهینه‌سازی به درستی انجام بگیره و یک سری خب برنامه‌هایی هم شرکت‌های مختلف، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف دارن، اما خاصه این پروژه‌ای که شما در اون دارین فعالیت می‌کنید و مجری این پروژه هستید در حوزه ساختمان هست. یه خورده بیشتر توضیح میدین که این پروژه در نهایت میخواد به چه اهدافی برسه؟
بله، خب همونطور که استدلال دارید، از نظر منابع انرژی ایران از مجموع ذخایر هیدروکربوری شامل نفت و گاز مقام اول جهان رو داره، ولی از نظر میزان مصرف انرژی، چه سرانه چه میزان مصرف انرژی تحت عنوان در واقع شدت انرژی یا میزان انرژی مصرفی برای تولید ناخالص ملی، ایران متاسفانه جایگاه خوبی تو این زمینه نداریم ما، و لذای در واقع بایستی با مصرف بهینه انرژی تولید ناخالص ملی کشورمون رو افزایش بدیم. این یعنی هم صرفه‌جویی در منابع و هم استفاده از فناوری‌های نوین و هم ایجاد اشتغال و هم ایجاد فضای کسب و کار و از همه مهمتر این که بالاخره فضا و محیط سالم از نظر محیط زیست رو برای هموطنان عزیزمون فراهم خواهیم کرد. خب همچنان که استدلال دارید، ما بخش عمده ای از نفت و گازمون رو خب در بخش ساختمان مصرف میکنیم.
بله.
ای کاش که فقط مصرف میکردیم، بلکه داریم هدر میدیم. علتش هم اینه که به خاطر عدم اجرای دقیق مبحث 19 که یک بحث کاملا قانونی است، عدم اجرای الگوی مصرف انرژی که یک قانون هست به توسط مقام معظم رهبری هم او ابلاغ شده اون شاخصهاش، ما اگر اینها رو در واقع بهینه استفاده کنیم به جای سوزوندن بیرویه انرژی، من نمیخوام بگم مصرف انرژی چون هیچ منی در مصرف انرژی نیست، اما به هدر دادن انرژی هست که بسیار کار ناشایستی است. که خب استعداد اگر ما این انرژی رو بهینه مصرف بکنیم، مازاد انرژی خصوصا انرژی های هیدروکربنی مایع رو ما میتونیم صادر کنیم.
بله، حالا
و اگر این کار رو نکنیم بایستی منابع و مخازن جدیدی رو کشف کنیم و برای اکتشاف اونها، استخراج اونها، بهره‌برداری اونها، پالایش اونها، هزینه های هنگفتی رو باید انجام بدیم. از طرف دیگر به هر حال اگر این منابع صرفه‌جویی شوند، خب اینها رو میتوان برای توسعه بهینه کشور، برای توسعه متوازن کشور، برای توسعه پایدار کشور استفاده کنیم به جای اینکه اونها رو بسوزونیم.
این پروژه‌ای که شما در حال حاضر مجری اون هستید از کی شروع شده و تا به این لحظه چقدر در واقع تونسته صرفه‌جویی انجام بگیره و مدیریت مصرف در ساختمان‌ها صورت گرفته؟
خب استدلال دارید که ما یک موافقتنامه‌ای رو با دفتر عمران سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 2016 منعقد کردیم که به مدت 4 سال هست بخشی از هزینه های این طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان و محیط زیست رو در واقع سازمان ملل متحد تقبل کرده و بخشی هم خود ایران باید پرداخت بکنه. این پروژه شامل 3 بخش عمده هست که یه بخشی از اون مربوط به شناسایی قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و ضوابط و اینها هستش که این کار رو ما انجام دادیم خوشبختانه. بخش دیگر اون اجرای طرح‌های پایلوت یا نیمه صنعتی هست که ما تا به حال از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بالغ بر 200 ساختمان رو تا به حال به عنوان پایلوت اجرا کردیم و اینها در واقع پایش دارن میشن و مرکزش هم در پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف هست که این کار اونجا انجام شده. در حال حاضر هم 10 ساختمان دیگر که شامل ساختمان‌های آموزشی، اداری، ساختمان‌های عرض کنم مسکونی رو داریم پایش انجام میدیم. متأ قبلا فقط در واقع میشه گفتش که پایش موتورخانه‌ها بود، در حال حاضر نه، 38 راهکاری که برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان هست رو اینها رو احصا کردیم با چند در واقع مشاور بین‌المللی که از طرف همون سازمان ملل به ایران چندین بارم سفر کردن و از مشاوره و تجارب بین‌المللی ما استفاده کردیم و الان داریم این 10 تا ساختمان رو داریم پایش میکنیم و به محض اینکه اینها ظرف چند هفته آینده که گزارش نهایی این ساختمان‌های پایلوت هم انشالله احصا شد، ما 400 ساختمان بله. دیگر رو فقط فعلا در واقع در سطح شهر تهران این رو پایش خواهیم کرد.
چقدر خوب.
با همکاری و همفکری در واقع تمام دستگاه‌های زینف این کار رو ما انجام خواهیم داد. قسمت نهایی و اصلی این قضیه بحث بازار مصرف انرژی است. اونم شرکت‌های خدمات انرژی باید وارد کار بشن، بیان این راهکارها رو از تجارب علمی به دست آمده از این در واقع پایلوت رو باید بیان پیاده بکنن و مردم، دستگاه‌های اجرایی بیان و بعد از اینکه بهینه‌سازی انجام شد از محل میزان صرفه‌جویی نسبت به گذشته، از محل میزان صرفه‌جویی این هزینه‌هاش رو شرکت ملی گاز ایران به عنوان مثال آمادگی داره از محل تبصره در واقع ماده 12 قانون برنامه 5 ساله پنجم و همینطور ششم میاد معادل این رو در اختیار کسی که بهینه مصرف کرده قرار میده و او به هر قیمتی و به هر فروشنده خریداری میتواند این رو بفروشه و هزینه‌هاش رو دریافت کنه.
بله، خیلی متشکر از توضیحات مبسوط شما آقای دکتر وطنی. امیدواریم که در این پروژه ملی شما و همکارانتون موفق باشید.
تشکر میکنم، با آرزوی موفقیت برای جناب علی و همه شنوندگان عزیز در آستانه 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران. انشاءالله
ممنون از شما، خدا حافظتون.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به همه استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینها صحبت کنیم. شما هم اگه با خلاقیت کاری رو انجام دادین میتونین به ما اطلاع بدین تا نقشه گنج همراه بشه با شما و به معرفی کار شما بپردازه. پس با ما در ارتباط باشین از طریق شماره پیامک 30881 یا از طریق فضای مجازی با جستجوی کلمه رادیو گنج. امیدواریم در تک تک استانهای کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاول‌های پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلویی برای شماست.
عذر می‌خوام، چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری است.
از کجا فهمیدی من سیگاریم؟
قربان جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی، رادیو جوان.